بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه روایت و حدیثی که حضرت صادق سلام الله علیه به اصحابشون نوشته بودند و اصحاب خود وصیت نامه را بعد از نماز واجب و فریضه عبور می کردن و قرائت می کردن، این نصیحت حضرت امام علیه السلام را حلقه گوش و عمل خودشون قرار می دادند. در این روایت که فصلم بود که چند جلسه صحبت میکنیم، تا این مقداری که خوانده شد هفته گذشته از جمله سفارشات آقای بود که انشاءالله سعی کنیم جزء افرادی باشیم که با پیغمبر و آل و با انبیاء رسول مشهور بشیم و ایمانمون به حد کامل برسه. بعد در ذیل بیانشون که عبارتشون بود، بعد داره فتدبروا ما قص الله علیکم فی کتابه، ای اصحاب من، خطاب به اون بزرگواران، ای اصحاب من دقت کنید، تدبر کنید، فکر بکنید برای اون چرا که خداوند اون قصه ها رو بیان کرده در کتاب و قرآن خودش، که نه این قرآن رو که میخوانی با تدبر بخوانی، این قصه هایی که از انبیای گذشته واقع شده، داستان های انبیا که در قرآن بیان شده، اینها برای ما یه درسه، یه عبرته. قرآن میفرماید ان فی ذلک لعبره، اما برای کی؟ لمن یخشا. ببین آیه رو خیلی عجیبه، ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، کسی که حواسش به جاش باشه. بله، ما این قرآن همش میخونیم، داستان انبیا رو میخونیم، قرآن هر روز هم میخونیم، اما نگاه میکنیم هیچ اثری در وجود ما نیست. چرا؟ چون به عنوان اعتبار نخوندیم. اگر به عنوان اعتبار بخونه آدم تکان میخوره، داستانی رو براتون نقل که آدم میخونه متأثر میشه، در خوشحالی ها خوشحال میشه آدم. اگر ما قرآن رو اونطوری بخونیم اشک چشم ما جاری میشه. و خودم با چشم خودم دیدم، اهل معرفت رو خود بنده دیدم. حالا بقول آیه درایت هست دیگه، روایت هم نیست که بگیم دیگران گفتن، ما خودمو با چشم خودم دیدم. همینطوری که آیه قرآن رو میخوندن قطره اشک از چشمش میرید. چیه؟ این چه معنایی میرسونه؟ چطور ما اهل علم چه بسا ممکنه بعضی ما اینجوری نباشیم؟ قرآن هم میخونیم بیش عبد آهرش یه چیزی خواندیم تمام شد. ببین امام صادق چه فرمایش میگه، تدبر کنید قرآن رو باز میکنید، روزا میخونید، توش تدبر میکنید که تکان بخور آدم. میفرماید فتدبرون، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. الله یه قفل هم نمیگه حضرت، اقفال، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دقت در قرآن نداری؟ دلاتون قفل زده شده، چند تا قفل. فتدبروا ما قص الله علیکم فی کتابه، دقیقا تأمل کنید، چی تأمل کنید، چه قضیه، چه قصه ای رو حضرت صادق سلام الله علیه بیان کرده قصه را. قبله مما ابتلا، حالا میخوام روشن بخونم که علف هم وصلشو مما ابتلا نگم، قابل بر نوشترشون اینو ضبطشون اشتباه نکنن. مما ابتلا بهی انبیاء، روحانیت محترم و چشمان من، شما عزیزان ما هستید در لباس مقدس روحانیتی، این بیانات بیشتر برای ماست و برای همه مردمه، اما روی خطاب بیشتر با ماست. مایی که لباس انبیا تنمون کردیم، مایی که لباس رسالت به تنمونه، عزیزان مردم لباس انبیا تنشون نیست، میرن مشغول زحمت میشن، کار میکنن بنده خدا، اما من و شما لباس انبیا تنمونه. این فرمایشات امام صادق برای ما بیشتر گویاست. مما ابتلا به انبیاءه و اتباعه المؤمنین، تنبیه انبیاء را هم نداشت، امام صادق اتباعشون هم گذاشت. ببینید خدا مبتلا کرده انبیاء را و پیروان انبیاء را از مؤمنین چه بلاهایی سرشون آوردن. این بلاهای اینها برای ما عبرت باشه. مما ابتلا به انبیاءه و اتباعه المؤمنین، اینا رو مطالعه کنید، تدبر بکنید. بعد اینا رو مطالعه کردین، بعد از اینکه آگاه شدید به قصص انبیا و اونها و اتباعشان، ثم صلی الله، ببینید امام میگه ثم صلی الله، آنگاه از خدا بخواهید، صلو یعنی اسالو، از خدا بخواهید خفف بشید، ثم صلی الله، آنگاه از خدا بپرسید و بخواهید و سوال کنید از خدا. سلام ما چی سوال کنم؟ ان یعطیکم الصبر علی البلا، از خدا بخواهید که خدا صبر به شما بدهد. این صبر بر بلا، صبر واقعی میگن در علم اخلاق، ملاحظه کنید، محبت کنید، جامع سعادات مرحوم نراقی انور ببینید، مطالعه کنید، خیلی کتاب خوبیه، بسیار کتاب عالیست. مرحوم نراقی اول جامع سعادت داره، آقازادشون آمد، بعدیشون آیمولا احمد معراج سعادت داره، ایشون در واقع همون ترجمه پدر آورده ایش بذکره. اونجا بیاناتی که علمای اخلاق دارن اینه که این صبر را به منزله سفر قرار میگن، میگن صبر برای انسان به منزله سفر بلاست. همطوری که آدم زره تنش میکنه، سفر دستش میگیره، برای خاطر اینکه شمشیر بهش نخوره، تیر نخوره، فرض کنید من با مثال جلزقی ضد گلوله میکوشن، افرادی که نظامی هستن میخوان در جبهه برن، این جلزقی که میکوشن ضد گلوله برای که اذیت نشن، از بین نرن، کلاهی که سرشون میذارن همینطور. لباس سر برای انسان مؤمن متدین این همون سفر بلاست، همون زرهه، مثل زرهیست که به سرتون کردید. التفات داشته باشید، این که از خدا میگه بخواهید این سر رو، معلومش روحانی واقعی همیشه بود با لباس سر بره جلو، توهین بش میکنن، جسارت بش میکنن، اذیت میکنن، نه از بنده ما، مرده ما هم بر نمیدن، مرده ما را نگاه میکنی دشمن بل نمیده، بازم نگاه کنی بعد از 1400 خورده ای سال از رفتر وجود مبارک پیغمبر عزیز، هنوز هم نگاه میکنی، نگاه کنی در کاریکاتورا و فیلم ها چکار میکنی، چه جسارت پیغمبر کردن؟ ببینید چقدر توبین جسارت پیغمبره، کار اولشان نیست، چندین بار همین حرکت ها رو کردن، اونم به دست خودشونه، توطئه خود صهیونیست ها، خود دشمن ها عمدن میکنن، چقدر دل مسلمان های جهان رو کرده دار کردن. ببینید همین مردم نگاه کنید، کشته دادن چند نفر، شما الحمدلله اطلاعاتون بیشتر از من دست، من نمیخوام بگم کی جواب اینا رو داده، 5 تا کشته دادن در منطقه آفریقای نگاه کنید، برای خاطر همین که آمدن برای خاطر دفاع حریم پیغمبر. چونش ها چقدر مسلمان ها الان دلشون گریه دار شد. ببینید این که از کدام روایت قربان امام صادق بشن، ما ها واجه با یه همچین حرکت های هستیم، دشمن دستبردار نیست عزیزان من، دشمن دشمنه ولو به لباس میش میاد، برگه به لباس دوست میاد جلو، به لباس الله اکبر میگنن میان، اون حرکت ها میکنن و نگاه کنید 75 تا مسجد در فرانسه نگاه کنید چقدر اون حمله کرد، در پاریس زدن حبر از فتمه زدن، آتش زدن، همسایه مرد نگاه کنی، همسایه خودش نگاه کرده، مثلا همسایه مسلمان بوده، اون مردی بعد از اومده به بالا فاصله اون از بین برده، با چاقو زده کشتش، که چرا مثلا این مسئله حمله توهین و فلان مثلا به نام مسلمان ها تمام کرده که آمده بعدها اون آتش دیده به این انفجاری که به وجود آورده، این دست خودشونه، اون توهین کردن با خودشونه، این حرکت هم با خودشونه، هر دو اینو به دست خود دشمنه. دشمن برای خاطر اینکه خودش رو وانمود کنه که مثلا چنینه، هر حرکتی و در ایران دیدید دیگه، در زمان ثابت دیدید میامدن خودش رو آتش میزدن به نام روحانیت، به نام انقلابی ها تمام میکردن، اینقدر ملت رو سوزاندن. همینطور مثلا من نمیخوام بیاد توی وادیه، ولی مخاطب مستهزه دیگه همه این حرکت هاشون رو یاد استثمان بشن، همینطور اون ساختمان رو غلور به اون کیفیت از خودشون از بین بردن برای خاطر اینکه دستکی درست کنن که بیاد به کشورهای اسلامی حمله بکنن. حرکت هایی که کردن به چه کردن به چه کردن، چقدر ملت بیچاره رو بخواب کنش. حالا شما همینطور اینا رو من براتون تذکر میدم که عزیزان نمیدید فقط تنها محکوم کردن نیست، از اون که واقعا باید محکوم کرد و کردن بچه های ما، نور چشمان ما، عزیزان ما الحمدلله در مدرسه فیضیه مدرسه اینا رفتن، اما علاوه از این خودمونم بدونیم که ما مواجه با یه همچین دشمنایی هستیم. تنها الان تمام نشده، هنوزم باز بعد از این هم حرکت ها میشه، تصور نکنید تمام میشه، تا دشمن دشمن هست آقای حرکت ها هست، این مطمئنه. اما ما باید خودمون رو آماده کنیم، همین که امام صادق علیه السلام در مقابل این حرکت ها صبر داشته باشیم، در مقابل این حرکت ها بدونیم اون چرا که وظیفه در هر چه زمانی هست انجام بده. عزیزان نگاه کنید چقدر حضرت بیان می‌فرماید از خدا بخواهید، ثم صلوا الله علی آتیکم و صبر علی البلاء، از خدا بخواهید خدا بهتون صبر بده، نه همش فقط در سختی ها، در خوشی، در سختی، همه جا، چه بسا ممکنه بلاها در خوشی هم باشی، خدا میخواد ما رو امتحان کنه. از خدا بخواهید صبر علی البلا فی السراء و الضراء و الشده و الرخاء، ای قربون لب دهن و آقا بشم ماشاءالله باشم. حضرت میگه بلا فقط در بلایی نیست که در ذرا باشه، که در سرا هست، در شدت هست، در رخا هست. گاهی خداوند میخواد آدم امتحان کنه، باید مواظب باشیم، باید دندان رو جگر بذاریم، سر و شوشون هر کسی نکنیم. حضرت میفهمد از خدا بخواهید، ثم صلوا الله ان یعطیکم الصبر علی البلاء فی السراء و الضراء و الشده و الرخاء مثل الذی اعطاهم، از خدا بخواهید که خدای همانند اون دستهایی که پیش از ما بودن از انبیا و اتباعشون که صبر کردن و این دین رو امروز به دست ما دادن، خدای به ما هم یه صبری بده ما بتونیم این امانت رو درست تعمیر طبقه بعد و خدا بدیم. از خدا بخواهید مثل الذی اعطاهم، های قربون حضرت شد و همون گونه ای که خدا به اون انبیای گذشته داد به اتباعشون داد، با چه سختی ها صبر کردن، دندان رو جگر گذاشتن، خدا همونم به ما مهربان. و ایاکم و ممازت و اهل الباطل، مبادا خدای نخواسته روی خوشی به اهل باطل نشان بدید، مواظب باشید، بلافاصله خودتون رو تسلیم دشمن نکنید، تسلیم دشمن نکنید، مواظب باشید، واکنش نشان بدید، نه اینکه خدای نخواسته حالت ممازده بگیرید و بله خوشرویی نشان بدید، نه. و ایاکم و ممازدت و اهل الباطل و علیکم، بر شما باد به خود صالحین، بر شما باد که انشاءالله راه هدایت صالحین رو از خدا بخواهید، شایستگان، افراد دیونده، لخبگان الهی، راه اونها رو بخواهید. و علیکم به خود از صالحین و وقارهم و سکینتهم و حلمهم و تخشعهم، از خدا اینا رو هر کدوم ماده رو بخواهید، اهل وقار، اهل کمال، سنگین، موقر باشید، دارای حلم باشید، دارای خشوع و اینها باشید، همه رو یک یک امام بیان کرده. و علیکم به خود از صالحین و وقارهم و سکینتهم و حلمهم و تخشعهم و ورعهم عن محارم الله، از خدا اینا رو بخواهید که در مقابل محارم خدا مواظبت بکنید. و صدقهم و وفائهم، از خدا صدق و صداقت خدا رو بخواهید که چقدر راستگو بودن، چقدر حقیقت بودن، وفای خوبی داشتن. و اجتهادهم لله فی العمل، از خدا بخواهید اجتهاد و تلاش شما در باره ای که در پیشگاه خدا عمل به طاعت کرده باشید، اینها همه رو ماده هایی که حضرت یکی اشاره کردن. و اجتهاد هم لله فی العمل بطاعت هم فإنکم إن لم تفعلوا ذلك. عزیزان بدونید اگر شما این مطلبی که من گفتم از خدا نخواهید و نکنید و پیش خدا منزلت صالحین را پیدا نخواهید. پایان کار امام صادق این قسمت را اشاره کرد، فرمود اگر این کار را نکنید فإنکم إن لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربكم منزلة الصالحين قبلكم. عزیزان بدانید اگر میخواهید در پیشگاه خدا منزلت و مقامی داشته باشید، عزتی داشته باشید، جایگاهی داشته باشید، همین راهی که اشاره کرد امام صادق در هر چی بیشتر بتوانید خدمتگزار باشید، محبت بکنید، به وظایف دینتون عمل بکنید، خداوند در مقابل پاداش شما رو آنچنان که خودش میدانه کریمانه میده، نه فقط برابر به دار، کریمانه میده. و لهو اجرن اندنه، اجرن عظیم، اجرن کریم. ببینید در قرآن به این نکات چقدر اشاره داره، همش تعبیر میکنه لطف خودش را چند برابر. حالا اون جا احسر ملو عشر امسال ها رو بخونه، والله یضاعف لمن یشاء. خدا میگه من فقط تعالی نه ده تا باشه بلکه یضاعف لمن یشاء. من ببینم طرف نیت قلبش چقدر، خدا چنین مقامی ره. چرا طرف هر چی میگه با عزت با احترام نگاه میکنی بیشتر خدا من تعالی خدا رحمت کنه مرحوم عاشق منصور سبت و شیخ راست، سبت مرحوم شیخ انصاری بر او آیه عاشق منصور نقل میکرد، سبت و شیخ نقل میکرد از پدرش، ایشون هم بگم از جدش خود شیخ مرتضی دارم زمان ایشونه، ایشون نقل میکرد یکی از بزرگان ما در زمان مرحوم شیخ مرتضی انصاری که از علما و اکابر این در یه خواب میبیند، او خواب میاد برای پدر شیخ منصور نقل میکنه، بخواب رشمه که خداوند چقدر مواظب به همه چیزه. شیخ منصور میگه پدر من گفت اون عالم در زمان مرحوم شیخ مرتضی انصاری شبی خواب دید، از بزرگان علما بود، اما خوابشو تعریف کرد، متعجب کرد که چه حسابی بوده. قبل از اینکه من این خواب براتون بیان کنم این قضیه شیخ رو بگم که این خوابم بی ارتباط با این نیست. یکی از آقایون فضلای بزرگ از علمای بزرگ این روز آمد خدمت شیخ مرتضی انصاری، از کسی جناب شیخ گفت بله فلان شخص سید از سادات از اولاد بنی زهراست، ولی کن خیلی طلبه زحمتکش، تو رو خدا تو مجلس باشید، حواستون به منبر و مطلب باشید. گفت جناب شیخ مرتضی این آقا از سادات بنی زهراست و خیلی طلبه درس خوان عجیب، ماشاءالله شب و روز مشغول درس خوندنه، فکر این مرد بزرگواره. شیخ فرمود که شما رو بشناسیش باش آشنایی؟ از کرد بله جناب شد من باش آشنام، باش رفیقم، معاشرت دارم، دوستش هستم. گفت حالا چی شده؟ گفت خیلی ببخشید بیادری میشه معذرت بخوام، خانم ایشون وضع همی پیدا کرده، وقت زایمان خانم شده، متاسفانه دست این فرزند زهرا بلی زهرا دستش خالی هیچی نداره، اگر میشه یک محبت بکنی خدمت بکنی این بیچاره از این مشکل به وجود میاد. شیخ انصاری رحمت الله علیه تایی رو شنید، ایشون فرمود که عجب ای دادی بیداد موقعی مطلب من گفتی که دست من خالی، من چیزی ندارم. به این عالم گفت که اگر اجازه بفرمایید من او نمازوزه بدم، یه دو سال نمازوزه بشونم، من دو سال بهش نمازوزه بیدم که هزینه زایمان خانمش به دستی شد. تا گفت که من او نمازوزه بود آقا ببخشید و معذرت بخوام، آقایون تو رو خدا تو مجلس باشیدان. این عالمه به شیخ در آبایی که به شیخ مرتضی گفت آقا ببخشید توجهی به عرض من نداشتید. گفتن من به شما عرض کردم این آقا سید بنی زهرا درس خونه، اصلا شب و روز سر درس بگیره، حاضر نمیشه به نماز بگیره، آقازاده است که مرد بسیار وقید شخصیت بزرگ با وفا نمیره زیبا. شیخ گفت عجب این طوره؟ گفت پس یه کار بکنه. گفت شما محبت کنید، من دو سال نماز روزه رو فکر میدم پولشو بده به این آقا، من به جای او نماز روزه شو میخونم. شیخ انصاری گفت من به جاش میخونم، چون فرزند پیغمبره از این جهت من حاضرم که برش برم. گفت این حرف بدی نیست. مرحوم شیخ انصاری این پوله رو داد، دو سال نماز روزه رو داد که خود آقا خودش بخونه. عجیب ایشون به سادا در پیرو به این خوابی که از علما دیدن الان عرض بکنم به مناسبت هم نیست، نمیخوام بیا حالا بعد از این جریان این خوابو دیدا، نه میخوام قضیه رو اصلش بگم که شیخ منصور میگفت که از علما زمان مرحوم جد من به پدر من این آمده بود، و من دیشب یه خوابی دیدم میخوام خواب رو به نام شیخ برم بگم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم یه مجلسی بسیار بزرگ، مجلس خوب بزرگان زیادی در اون مجلس یه هم کردم، دیدم وجود حضرت ختم مسند محمد ابن عبدالله ایشون هم شرف حضور پیغمبر تشریف دارد. در همین اصلا دیدم که ائمه معصومه یکی وارد شدن، آقا امیر المومنی ابا حسن مشتبه ابا عبدالله آمدن دست راست به پیغمبر. دیدم این ائمه معصومین همه آمدن تا حضرت وجود مبارک بقیت الله العظم یک صلوات بر آقای امام آقا تشریف آوردن، نشستن اون کنار آخره که از ائمه نشسته بودن. در همین اثنا امام زمان که تشریف آوردن تمام شد، یه دفعه دیدم از طرف علما وارد شدن، علمای در هر عصری، شیخ مفید آمد، سید مرتضی آمد، سید رضی آمد، همه طوری علما مطابق عصر زمانش آمد تا رسید به مرحوم صاحب جواهر. آیان گوش بدن، رسید به صاحب جواهر، صاحب جواهر را تشریف آورد، سلام کرد پیغمبر، گفت بفرمایید بشه. گفت دست شب پیغمبر تمام علما یکی یک همینطوری نشستن، آخری اونها حضرت صاحب جواهر بود. گفت در همین اصلا یک مثل دیدم شیخ مرتضای انصاری وارد شد. شیخ مرتضای انصاری که وارد شد، ایشون رفت به پهلوی صاحب جواهر که آخرین نفر بود، که مثل پیغمبر خدا فرمود شیخ شما برو پهلوی امام زمان بشین، برو کنار فرزند نماز آمش. آقا تا اینه گفت شیخ قبول نکرد، شیخ نرفت دیر واضح که خجالت کشید که من جام اونجا نیست کنار ما بود، باز رفت بره طرف سال. آقا فرمود جناب شیخ مگه من بشما نگودم، برو اونجا میشه، برو کنار فرزند نمیشه. شیخ مرتضی انصاری رفت کنار بقیت الله نشست، در همون مجلس حالا چی بوده نمیدونم، یه نبود اگه قصه داشته و بیان میکرد منم خدمتون میگفتم، در همون مجلس به محضی که این پیر شیخ رفت کنار امام زمان سلام الله علیه اعتراضی شد به حضرت رسول، یا رسول الله ببخشید شما یه عنایت خاصی رو به جناب شیخ داشتید. به ایشان گفتید؟ فرمود بله. اون برای چی؟ فرمود برای که این شیخ انصاری یک امتیازی داره که آمیندهی شاید اون امتیازه نداشته باشه. به چه امتیازی؟ فرمود این شیخ انصاری به فرزندان من خیلی احترام زیادی قائله، این منصب رو برای این جهدش دارم. نگاه کنید دقت کنید چی میخوام بگم. گفت این عالم میگفت که من دیدم، فهمید از شیخ میگم، فهمید به اینکه به سادات این شاید که همین قصه هم که من اشاره کردم فهمیدن این که مثلا از سادات و بنی زهرا، فهمید من حاضرم خودم روزه ها رو بگیرم، نماز روزه رو بگیرم که خدمت میگم. حضرت ببینید اینجوری اگر ما جز مهراب صالحین در پیش بگیریم، خداوند چندان برابر به ما عنایت میکنه. بس من این حدیثی که تمامش کنم وقتتون خیلی نگیرم، فانکم ان لم تفعلوا ذلک، اگر این کار نکردید، لم تنزلوا عند ربکم منزلة الصالحین قبلكم، اگر بخواید جایگاه اونا رو داشته به این صورت. البته ما همطوری که اشاره کردم خدمتون، هر حرکتی، هر کاری، هر زحمتی که باشیم مسلم خدا عوض اونو مرحبت میکنه. از جمله زحمت های شما همینی که حالا در درس شرکت کردنتون، چه در اینجا چه اون موقعی در منزل بودیم. خب ما وظیفه داریم از همه شما عزیزان تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم، همت کنیم. من قسمتون نمیدم بیاید تو رو خدا درس رو کوچک نگیرید. روزها سر درس سعی کنید اول درس باشید. عزیزان من روی چشمه شما دوست دارم یاد بیارم، نیاید وسط درس بیایید. بعضی از عزیزان کمروسی دارن وسط درس، اونجا دارن مستر گیرش نمیدن. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار مرحوم آقای ستوده رو، من خدمتشون بیرفتم اون واقع شلومه میخوندن، ایشون از اساتید قدیم و حوزه بودن. وقعیت بودم که هر روز بودم نمیخوام تصفیه نفس بشم و وظیفه جلو ایشون میشستم. اولا سعی میکردم میگم جلو استاد و توجه منم به هم مرکز پیشانی استاد، همینطوری که در تفصیلات المتعلمی داره که در استاد اگر بناس مطلب استاد رو منتقل به ذهنتان کنید نگاه به پیشانی ایشون بکنید، مرکز تمرکز فکره. من میرفتم اونه بعد از مدتی من رو سن منزلشون تشکر رفتم و خدمتشون زیارتشون خیلی دوستش داشتم. بعد ایشون به من در آمد گفت فلانی من از این کار شما خیلی لذت میبردم. چه کاری؟ گفت شما همیشه میابید جلو من میشیدی و نقطه توجه تر من بود باری کند. گفتم بله من این سفارش والد من بود، والد من سفارش کرد اگر میخواید درس خوب یاد بگیری هیچ وقت در درس کوتاهی نکن، سعی کن یه روز هم خیبت نداشته باشی و دیگر توجه در جلو در جلو استاد بشین که موانع و دعوا مزاحمت نشن، فکر پریشان. حالا واقعیت اینطوریه. من میگم شما واقعا همت میکنید، زحمت میکشید، رنج میبرید، سختی میکشید در ماندنتون در قوم. خب اینجا شرایط سخته، زندگی الان واقعا دشواره. با همه سختی ها بازم همت کنید، سر دست حاضر بشید، بیایید این همه را طی مسافت کنید. صمیمانه تشکر میکنم و از خداوند تبارک و تعالی توفیق بیش از این، اجر بیشتر از اینها را از برای همه شما مسئلت میدونم. اگر زحمت می پایان عرض را با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه بدید. این وقایتی مطلب رو بگم و دست رو تمام کنم. روز خستتون کردم و زیاد طولانی نمی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله در رابطه با روایتی بود که دیروز قرائت کردم براتون، روایت جعفر ابن بشیر بود که دیروز براتون خواندم که این روایت درباره این بود که اگر کسی سجده ای را از رکعتین اولتین فراموش کنه و بعد در تشهد اول یادش بیاد که من سجده را از رکعتین اولتین فراموش کردم. این روایت ها ما گفتیم که یک احتمال بر این که مراد از این که سجده را فراموش کرده یک سجده باشید نه ست سجده، چون ما احتمال هم داریم ستا باشه. حالا فرض کنید با یک سجده که بیشتر آقایون خواستن همین داخل کنن که سوال شده از این که لم یسجد فی رکعتین الاولتین الا سجده، یعنی که انه یک سجده را فراموش کرده و وقت تشهد الاول. اینجا حضرت فرموده که فریاد شد سجدش بکنه ثم الیاد هست بلند شد. اینجا آمدن اینطوری فرمودن بلند شد سجدش بیاره اشکالی نداره. خب در اینجا الان چه صورتیه اینه بررسی بکنیم تو بقیه شون، چون این درست روایت امروز هم کتاب نمیشه انشاءالا اگه عمری باقی باشه شنبه بود و ازتون صحبت کنم. حالا این آقایی که الان در شهود اول میدونه که یک سجده رو ترک کرده، بیشتر بررسی کنید تا اشکال آیت الله خویی بیدیم کجا وارد میشید. اشکالی که من با آیت الله خویی دیروز براتون نقل کردم که چرا گفته سجده را قضا را اینجا به جا بیاره، حالا ببینیم چی میشه. میگه اینجا در تشهد اول یادش آمد که یک سجده را از این دو تا رکعت یادش رفته. خب حالا این یک سجده یادش رفته کجاست؟ از رکعت اولای یا از رکعت دوم؟ نمیدونم. پس شک داره، این شک داره که یک سجده را ترک کرده، نمیدونه من از اول و از ثانیه. خب چی میخواه بگید؟ حالا دیگه اگر این سجده مال اولا باشه خب الان وقتش گذشته، چرا باید که در تشهد اول یادش اومده یه سجده نیورده؟ تمام شد، محلش رفت شد، تو رضیه رکعت بعدش هم خونده، آمده تشهد اول فرزن یادش اومده یه سجده از دولانه یک جاش گذاشته. اگر این قسم باشه قهرت واجب شده برای این آقا که یک سجده قضا بیاره، قضا برای باید بیاره. اما باطله؟ نه، نماز اشکال پیدا نمی‌کنه، نخه، چون که یک سجده که رکن نیست، نماز باطل نشده که، نماز صحیحه. بله، خب فوقش اینه که آقا سجده ای از رکعت اولا یاد نبره باید قضا به جا بیاره. کجا قضا رو به جا بیاره؟ حالا فعلا اینکه چیزی نیست، مسکوتون عنه، هیچی نداره. اگر نه این سجده فراموش شده مال رکعت دوم باشه، دقت کنید، اگر این سجده فراموش شده مال رکعت دوم باشه، نه مال رکعت اول. مال رکعت دومه، خب رکعت دومه، بله، حالا کجایی در تشهد میکنم؟ خب این تشهد وقع فی محله، نه، این تشهد که وقع فی محله نیست. چرا؟ برای که من اگر این سجده مال رکعت دوم باشه، تشهد باید بعد از سجده تیم باشه و من این سجده رو نیاوردم. خب اینجا چکار باید بکنه؟ اگر واقعا مال رکعت دوم باشه باید برگرده سجده رو بیارد و دوباره تشهد رو بخواند. دقت کنید آقایی رو بشه گوش بدید، سجده رو بیاره چون فعل محله تدارک میتونه بکنند، چون به وارد در رکن نشده تدارک کنند، سجده رو بیارم چشم، حالا تشهدش این دوباره خوب، تشهد دوباره بخون، اون تشهد اولت میخوند بوده، دوباره بکنم؟ بله. خب اگه تشهد دوباره بکنم پس من یه تشهد زیادی آوردم که راست میگی ها، جای تشهد اضافه آوردم، چون برای که قبلا تشهد خواندم حالا بخوام سجده رو بیارم، این تشهد رو. پس سجده صد اگر داره به چیه؟ لزیادت تشهد، نه برای خاطر سجده، سجده کم نشد اینجا. اگرم بنا سجده سعبی هم داشته باشم، سجده سعب هم ولی زیادت هم تشهده، چون تشهد زیادی سهویه آوردم، اینجا با تشهد. بنابراین در این فرد امام فرموده که فلیف شد سجدت بیار، سم ملین هم پس درسته، فلیف شد این سجده بیار، محلش واقعیه، سجده بیار. اون تا دیگه تشهد بیار نه، روایات دیگر داره، اینجا چیز اسمعزی نبرده که تشهد دوباره اعاده کن. ولی خب همه فتوا دادن تو روایات دیگه هم هست، حضرت همه تشهد دوباره بیار. در این هم امام که میگه سجده رو بیار، چرا میگه بیار؟ برای که نمیدونم مال اوله یا مال دومه. خب اگه مال اوله، اولی که قاعده تجاوز داره، او باریکالله به علمت، ماشالله احسن آقا، که سجده مال اولیه یا دومیه؟ مال اولی که قاعده تجاوز داره، قاعده تجاوز است، مگر ندارد که در شک اگر شک کردی ازا دخلت فی شیئن، مگر ندارد ازا شکت فی شیئن و دخلت فی غیره فشک و کل لیسه بشه. امام بوده دیگه، من کلم رو بگم، امام بوده شکی در این چیزی دو وقتش گذشته بکنی شالا برش کن دو آمدی. خب پس نصف لکت اول شک دارم، آقای سجل تک کردم قاعده تجاوز که نخیر، نه اون شلا آوردی، برو آوردم، پس سجده دوم نیاوردم، سجده دوم نیاوردم دیگه. پس اینجا با دو، پس امام دو هست هر مشکل بسه، همش درسته، من نمی فهمم و نمی خواهم بگم خدای نخواسته امام اشتباه، نه میخوام کلام امام بفهمم. اینجا رو میدون امام عموده که تلیت شد سم ملین هست، سجده بیار بعد، خب درسته، چرا؟ برای که نصف اول قاعده تجاوزه، پس بنابراین اونا سجده هم که تحکردن نصف به دوباره میشه، دوباره که آوردن، آوردن تمام شد سجده سب، سجده سب همه که باشه مربوط به اون هست که اشاره کردن تشهد آورده، این درسته لایقا. آقا اینجا شما یه اشتباه نکردی؟ چطور؟ اشتباه کردید اینجا، چطور؟ اینجا که من را تشهد میکنم، این شک من بعد از تجاوز دیگه، اگه بعد تجاوز نیست رفتم تو تشهد دیگه، مگه خودتون نفرمودی که اذا شکت فی شیء و دخلت فی غیره فشکت که لیس بشه؟ مگه نی؟ خب منم اینجا هم دارم، من تشهد شروع کردم بخوندم، شهود اول یاد آمده، سجده سب و سجده رو آوردم یا نیبردم. آقا شکر کفی برو دیگه رد شد، برو اینجا آقاید تجاوز کرد. بیادیم نه اینجا دیگه آقاید دوازی نمیتونه بیان. چرا؟ برای که من علم اجمالی دارم. دقت کنی چی میگم؟ من اینجا علم اجمالی دارم. به این که چی؟ یا سجده از اول ترک شده یا از دوم ترک شده، نسبت به اولی تمام، اما نسبت به دوم هنوز خوشاره به من گفته محل باقیه. محل گفتیم باقیه، امام که دیگه تدارک میشه بکنی محل باقیه. علم اجمالی من منحل میشه، علم اجمالی مجید اگه سجده رو من اینجا بیارم علم اجمالی من تمام میشه، نسبت به اون اولی شک بدیه تجاوز نسبت به این مطلب منحل میشه و سجده رو بیارم. در این فرق سجده باید آورده بشه همطور که امام فرموده. قاعده تجاوز نسبت به اولی جاریه، اینجا جاری نیست چون محل باقیه، خودش فرموده امام یه تدارک باید بکنین. علم اجمالی هم منحل میشه، اگرم سجده سهوی هم بعد از نماز امام میگه در این مرتبه سجده سهو مربوط به زیادی تشهد، ربطی به نفس مورد سجده نداره که، افتراض سهو فراموش کردن نداره. و صلی الله علی محمد و آله.